بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در قسم ثالث بود، عرض شود که شما اگر این که حالا ما باز میخواستم از این بحثم دیگه بگذرم بگم اونایی که کفایه آمده، ولی اهمیت بحث اقتضا میکنه که کمی باز ادامه بدیم. ببینید شما اگر من امروز یا دیشب که کتاب الصلات اون بحث مکان و مسلی را اگر اون ابواب مکان را ببینید، 10-20 مورد داره از مواردی که میگه نماز کراهت داره، نهی میشه هست. حالا من اینا را مثلا اینجا هم نوشتم: صلات فی بیت فیه کلبون، فیه خمرون، فیه مجوسیون. اینا همه باب به باب جدا جدا اینا داره که لا تصلی. یا نماز در جایی که المرأة قدام الرجل، جلوی اوست یا کنارش هست، یا عرض شود که صلاة در بیع و کنائس، در مرابد خیل و بغال و حمیر اون استبلها، یا به دیواری که آلوده است از یک بالوئه، یا صلات در مسیر و طریق، یا بین قبور، بین قبرها کسی نماز بخونه، یا مصحفی جلوی او گشوده باشه به او نماز بخونه، یا روی برف نماز بخونه، یا رو به آتش بخونه، یا در جایی که جای تخلی هست، یا در بیوتی که درش تماثیله، جلوش تصاویره، یا حتی فی بیتن فی تماثیل. اینا ببینید 10-20 مورده که اینجا همه نهی داره. حالا بعضیش یک دسته، بعضیش تعارض داره، بعضیش قیود داره، یکیش هم مثل صلات فی مواضع تو همه. این در مکانه. شما برید در اوقات، باز میبینید در یه اوقاتهای وقتهایی گفته شده که نهی داره. گاهی هم غیر از حالا مکان و وقت اونها یه شرایط زمیمه ای، در حالی که مثلا کسله یا سیر سیره یا گرسنه گرسنه است، بنابراین در باب نماز و گاهی هم در روزه ما داریم نماز در مکانهای ویژه میگه لا تو انجام نده، ولی تنزیهیه. در زمانهای خاص به صورت تنزیهی نهی شده، یا با شرایط خاصی که در باب مصلی و نهی وجود داره. در صوم و حج و چیزهای دیگه هم کم و بیش هست، ولی در صلات خیلی زیاده، یعنی شاید 20-40 مورد باشه که ما نهی های تنزیهی در باب مصلی داریم. خب ولی ازا گفتیم این بحث چون مصداق زیاد داره، اهمیت بالایی داره، در غیر صلات و تعبدیات، در توسلیات هم هست، گرچه حالا اونو ما جمع نکردیم خیلی، اما در اینجا هست. خب قسم اول اینها که ما مراجعه ملاحظه بکنیم، مرحوم آخوند در یک تقسیم سزلعی قرار داد که دو قسم اول و دومش رو ملاحظه کردید. قسم سوم خصوصیتش اینه که ظاهر قسم سوم مثل همون قسم دومه، یعنی نهی اومده روی فردی، نهی تنزیه اومده روی فردی که اخص مطلق نسبت به اون امر. چطور امر آمده بود روی نماز، بعد میگفت لا تصلی فی الحمام. عرض شود که این نهی هایی هم که دیدید همش همینطوره، از جمله لا تصلی فی مواضع تو هم، منتها غالب این نهی ها، نه همش، غالب این نهی ها همون قسم دومه که عرض شود که اون خصوصیت دیگه واقعا به طور جدا نهی نداره، فقط چون همراه نماز شده نهی داره. مثلا مولا تو سلف الحمام، بلا اصل تو حمام بودن که مشکلی نداره، ولی نماز تو حمام به عنوان یه فرد نماز نهی آمده روش. اما در این فهرست که شما مراجعه بکنید یه چند تاش پیدا میشه که نه، این کراهت و منقصد در ذات اونه و اون وقت حالت اجتماعی با نماز پیدا کرده. این قسم سوم اینطوره. قسم سوم اینه که به رغم این که ظاهر اون همون قسم دومه، یعنی یه فرد از اون کلی و مطلق اومده نهی بهش تعلق گرفته، ولی دقت که بکنیم ببینیم فرق داره با اون. در اونجا اون تقید و خصوصیت به طور جدای از نمازش منقصتی نداره، منتها چون نماز تو اون جمع شده و اجتماع پیدا کرده منقصتی در نماز پیداش. اما یه جاهایی داریم که اونجوری نیست، ظاهرش اونه ولی باطنش با اون فرق داره، باطنش هم فرق داره به خاطر اینکه این خصوصیت جدا نهی داره. مثل همین صلات در مواضع تو هم شاید بعضی چیزهای دیگه هم از اینایی که اینجا گفته شده همینجور باشه. مثلا میگه نماز نخون در اونجایی که یک خانه است که در او خمر و مسکرات وجود داره، ممکنه بگیم حضور در یه جایی که مثلا خمر و مسکره خود اون مطلقا کراهت داره، اینجا اومده جمع شده با نماز. این راز این که آمده این قسم سوم از اون قسم دوم جدا شده همینه که این ویژگی به طور جدا نهی دارد، حالا یا به صراحت نهی آمده یا ما میفهمیم از کلمات که اون جدا نهی داره. اون وقت جدا که نهی داره میشه همون مورد اجتماع امر و نهی دیگه، مطلق و مقید نیست. این طرف لا تقع نفس کفی موضع تو همه، این طرف هم سله، مطلق و مقید نیست دیگه، نیست اینجا. اینجا چیه؟ دوتا مطلق من وجهه. اون وقت میشه مورد اجتماع امر و نهی، منتها اجتماع امر و نهی که یک طرفش امر است یک طرفش نهی تحریمی نیست، تنزیهیه. فرقش با اون مثال های امر و نهی اینه، اجتماع امر و نهی، اما نه بین الامر و نهی الالزامی، بلکه بین الامر الالزامی و نهی تنزیهی و غیر الزامی. ولی در واقع منبه. پس اون وقت چه فرقی با موارد اجتماع امر و نهی داره؟ فقط فرقش اینه که در موارد اجتماع امر و نهی مفروض اینه که امر کلی جدا اومده، نهی هم کلی جدا آمده. اینجا خود دلیل اومده اون مورد اجتماع را یه نهی آورده براش، خود دلیل اون مورد اجتماع را ذکر کرده، لا تسلف فی موضع تو همه. این تفاوتیه که با اونجا داره. اون وقت باید ببینیم که این لا تسلف که اومده در موضع لا تسلف موضع تهمه که وارد شده و در مورد اجتماع نهی آمده در خود دلیل. اگر نهی آمده بود طبق قاعده ما عمل میکردیم میرفتیم جلو، اجتماعی بودیم میگفتیم جایزه، امتناعی بودیم میگفتیم امتناع داره، جانب امر جانب نهی میرفتیم جلو. اما اینجا که در خود دلیل امر آمده، اینجا نهی تنزیهی در ماده اجتماع در دلیل لفظی وارد شده، این خصوصیت ویژه اینجاست. چه باید بکنیم؟ همونه که گفته شد دیگه، مرحوم آخوند دارن. اگر اجتماعی باشیم این نهی را عرض شود که میشود بگیم که دو طریقی که در کفایه بود و اشاره کردیم، میشه بگیم که این نهی عرض شود که اجتماعی اگر باشیم، میگه این نهی در واقع مال اون کونه فی مواضع تو همه، مجازن این نهی را آورده رو نماز، نماز نهی نداره. این لا تسلف فی موضع تو همه روحش یعنی اینه که لا تکن فی موضع تو همه، ولی نماز شما هیچ گیری نداره. این یک احتماله که اینجا اصلا لا تسلف، اصلا میگه بالعرض و المجازه، لا تسلف فی موضع تو همه یعنی لا تقع نفسک فی موضع تو همه، اما نماز من چی؟ نماز تو هیچ مشکلی نداره، هیچ نقصی هیچی درش نیست، که البته خلاف ظاهر ادله است. این یک وجه. یک وجه هم اینه که نه، این عرض شود که نقصی در این هست به خاطر این اجتماعی که پیدا کرده، ولی این ارشاد به اقل و ثوابنه، ارشاد به اینه که برو یه جای دیگه. این دو وجهه که در وجه اول میگه تو نماز هیچ عیبی نیست، حتی من اقل و ثوابن هم اینجا نمیگه. وجه دوم میگه اینجا اقل و ثوابن. این دوتا وجهه که اونجا آخوند بنابر اجتماع میگه. اگر ما امتناعی بشویم، اگر امتناعی هم بشویم، عرض شود که خب اینجا جانب امر مقدم داشته شده، برای اینکه جانب امر الزامیه دیگه، چون امتناعی که بشیم باید یه بحثی بکنیم، حالا که دوتاش نمیشه کدام مقدمه. در جایی که دو طرف الزامی باشه بحثه، و الا اگر یکی الزامی باشه، نماز امرش الزامیه ولی وجود در موضع تو همه یا خوندن یا بودن در یه جایی که خمر و مسکره یا مثلا چی اینا کراهت داره، و همیشه امر الزام بر اون کراهت مقدمه. اگر هم امتناعی هم بشیم، عرض شود که الزام مقدمه، منتها معنای تقدمش این نیست که اقل و ثوابن نباشه ماده اجتماع. باز این لا تصلی یه نوع اقل و ثوابن رو داره میگه، چون تنزیه رو میگه واقعا نمیشه اینجا باشه. پس لا تصلی فی موضع تو همه بنابر اجتماعی یکی از اون دو وجهی که گفتیم، بنابر امتناعی هم جانب امر مقدمه و لذا نماز درسته، اما یه نهی اینجا وجود داره که نهی رو باید اصلا اقل و ثوابن بگیریم. این چیزی که اینجا هست که چیزه، این چیزی که مرحوم صاحب کفایه فرموده. خب حالا این حرفام تقریبا همین، حالا اینجا ما خیلی نکته خاصی نداریم جز این که میگیم اگر عرض شود که ما چه اجتماعی بشیم چه ما نکته‌ای که فقط ملاحظه‌ای که اینجا داریم این است که عرض شود که ما چه اجتماعی بشویم چه امتناعی بشیم، این ادله ما میگیم ظهور خودش رو حفظ بکنید، و اون ظهور هم قابل تحفظه که بیاد نهی را حمله بر تنزیه میکنیم و تنزیه در خود عبادت هم با اون میتونه جمع باشه، حالا چه ترکیب اتحادی باشه چه انضمامی باشه. اگر انضمامی باشه اون وقت اون تنزیه انضمامی اتحادی باشه فرقی نمیکنه در اینجا، برای اینکه دلیل لفظی که آمد در ماده اجتماع وارد شد، این ظهورش اینه که شارع میخواد بگه تو خود این عبادت منقصت وجود داره. این تفاوتش با اونجا اینه، اون نکته‌ای که عرض ما هست فقط این نکته است که ما چه اجتماعی باشیم چه امتناعی باشیم چه ترکیب اتحادی باشه چه انضمامی باشه، این جایی که دلیل ماده اجتماع رو خود دلیل بیان کرده، این باید بگیم نه منقصت در خود اینه، این عرض ما اینجا اینه، منقصت در خود صلاته. حتی اگر شما در اونجا بیاد بگید اینجا ترکیب انضمامیه و منقصتی اصلا و اصلا ربطی به هم نداره، نهی محتش جداست، پایگاهش جداست، امرم جداست، ما میگیم در جایی که دلیل وارد شده معلوم میشه این نکته‌ایه که نه منقصت اومده تو خود اون موضوع امر. این نکته رو ایشون دیگه نفرموده، حالا من ندیدم کلماتم به این اشاره کرده باشن. ما هیچ باید بگیم که اون جایی که دلیلی نیامده ماده اجتماع رو بگه، اگه دلیل ماده اجتماع رو نگفته بود شما اون قواعد رو اعمال میکردید، اجتماعی بودید، میگفتید که حالا مانعی نداره یک جا جمع بشه، یا اگر تفصیلی بودید میگفتید اینجا انضمامی اینا از هم جداست، امتناعی بودید یه جوری دیگه میگفتید همینایی که ایشون فرموده. ما عرضمون اینه که در این مواردی که علل اصول مصداق اجتماع بحث امر و نهیه، یعنی بینشون منوجه، ولی به طور خاص در روایت ماده اجتماع رو خود دلیل اومده نهی برده روش، ما میگیم اینجا وجه نداره که اینو بگیم هرچی قاعده کلی میگیم همینجا پیادش بکنیم. نه، اینجا که دلیل آمده در ماده اجتماع نهی را وارد کرده است، باید بگیم نه، میخواد انضمامی باشه، میخواد اتحادی باشه، هر جوری میخواد باشه، اینجا نه، ظاهر دلیل رو بگیر، بگوی منقصتی از این ولو انضمامی است سرایت کرده به خود اون مصداق امر، ظاهر دلیل اینه. بعد اون وقت بیاد بگید حالا این منقصت قابل جمع قابل جمع نیست، اون وجوه رو بیارید که ما میگیم قابل جمع هم هست. این عرض متفاوت ماست و فراتر از اونیست که اونجا آمده. بنابراین ما در قسم سوم عرضمون این است که نهی در ماده اجتماع که در دلیل آمده باید به ظاهرش اخذ بکنیم، مگر اینکه دلیل عقلی جلوی ما رو بگیره. هیچ دلیل عقلی جلوی ما رو نمیگیره، ظاهرش اینه که این منقصت تو خود فرد صلاته، حتی اگه ترکیب انضمامی هم باشه اون با این جدا باشه، ولی اینجا از اون به این سرایت کرده، این منقصت تو خود فرد صلاته، ظاهرش اینه. بعد منقصت رو حالا یا میگیم که اقل و ثوابن که مشهوره، یا اونی که ما میگیم نه همون هزازت درجه ضعیفه با اون امر قابل جمعه که ما میگفتیم. این برای چی شما میاد میگید که اینو مجازش بکنی، بگی نه این لا تصلی اصلا نمیخواد بگه که مشکلی تو نمازه، میخواد بگه که کون فی مواضع تهمت اشکال داره، خیلی خلاف ظاهره. برای چی این خلاف ظاهره انجام بدیم؟ لا تصلی رو بگیم یعنی لا تقع لا تکن فی موضع تهمه، بگیم لا تصلی مجازه، یعنی اون وجه نداره. ولی اون وجه بنابر اجتماعی، اون وجه اولی که مرحوم آخوند میگه که حمله بر مجاز بکنیم، بگیم که امری در نهی اصلا ربطی به این نداره، یه چیز دیگه ای میخواد بگه، نه ربطی به همین داره. منتها حالا نهی در ماده اجتماع چه انضمامی باشه چه اتحادی باشه، نهی اومده رو خود نماز، این ظاهر رو باید بگیریم، هیچ وجهی نداره که این ظاهر رو نگیریم. منتها حالا عرض شود که یا میگیم که اقل و ثوابانه، یا به خصوص رو نظر ما که میگفتیم نه به حمله بر همون ظاهر اولیهش هم مشکل نداره. بنابراین اگر اجتماعی بشیم اون وجه اول معنا نداره و ما وجه دوم، بلکه اون وجهی که اولا و اقواست که ما قبلا میگفتیم اون رو باید بپذیریم. این عرض شود که یک ملاحظه است که در این بحث لازم بود که عرض بکنیم. بله، ولی به طور کلی از لحاظ فقهی چون بحث کاملی توی مصادیقش هم خیلی جا دیدم نشده، این مبحث اصلا همش آدم با هم جمع بکنه و مصادیقش بحث جامعی بکنه شاید ابواب دیگری هم باز بشه. مثلا من امروز که روایات رو میدیدم، در یه روایتی حالا سندش الان یادم نیست، داره که فیه منقصتون، همونی که ما میگفتیم، که نمیگه صرف این که اقل و ثوابنه، اصلا تو خود یه روایتی داره در یکی از همین بحثا میگه فیه منقصتون فیه نقصون، میگه صلاتش نقص داره، که ظاهرش این نقص صرف عدم کمال نیست، ظاهرش اینه که یک حضاضت درشه که اونو ما اینو ترجیح میدادیم. عرضم اینه که این ظواهرم رو که ببینید، من چند تا کد پیدا کردم که با اون تئوری که آخر بهش رسیدیم و عرض کردیم خیلی نزدیکه. بله، البته اگر کسی را از نظر عقلی بگه نمیشود، اون وقت همه اینا را با دست برداره. خب این یک ملاحظه ما در اینجا بود. و ملاحظه دوم هم که حالا نکته خیلی مهمی نیست ولی عرض بکنم این است که حالا ما به این روایات میتوانیم استدلال بکنیم برای جواز اجتماع یا نه. آخه اصلا پایه بحث ما وارد در این مسائل شدیم این بود که استدلال شده بود به این روایات برای جواز اجتماع. این قسم سومه که میشه محل استشهاد قرار بدن، چون این قسم سومه که من وجهه سل لا تکن فی موضع تو همه، این همون مصداق بحث اجتماع امر و نهیه. از این بحث هایی گذشت معلوم شد که اون قسم اول و دوم اصلا خارج از محل بحثه، ربطی به اجتماع امر و نهی نداره، چون اونجا مخصوص مطلقه، در حالی که اجتماع امر و نهی در عامین من وجهه. این قسم سوم باید مورد استدلال قرار بگیره. این خب از یک جهت. حالا این قسم سوم میشود مورد استشهاد قرار بگیره، این باید توجه به این داشته باشیم که یه تفاوت دیگری که این قسم سوم، اون قسم اول و دوم با اونا تفاوت داره، برای اینکه اونا این قسم اول و دوم مطلقه، بحث ما من وجهه. قسم سوم اینو توجه داشته باشید که من وجهیه که یک طرفش الزامی نیست. بحث ما در اجتماع امر و نهی یه شاف بیت و شاف فردش اونجاییست که سله و لا تقصبه، ولی اینجا اگر به این قسم سوم بخوایم توسط بکنیم، اگر دلالت هم داشته باشه، ممکنه کسی بیاد بگه که یه ویژگی در اون نهی تنزیهیه، که ممکنه بگه این هم بی ربط نیست، ولی استشهاده به این نمیشه کرد برای کل امر و نهی. به این نکته تفاوت اینم باید توجه داشت. اینم یک نکته که در این قسم سوم این تفاوت وجود داره. و این نکته هم این است که در امتناع، اگر کسی امتناع را به دلیل عقلی قائل شد، البته به این ظواهر نمیشه بهش تمسک کرد. چرا؟ باید اینکه این میشه شبهتون فی مقابل البدیهه، ظاهر لفظ که نمیشه مقابل برهان عقلی بهش تمسک کرد. اگر اونجا برهانی ما بحث بکنیم، که مثل اینکه صاحب کفایه و دیگران برهانی بحث کردن، یعنی امتناع مبتنی بر این بود که بر اون 3-4 مقدمه ای بود که همش شکل برهانی داشت. ولی اگه کسی برهانی اون حرف رو بزنه، این قسم سوم ولو در اون اجتماع امر و نهی تنزیهی است، اما در این حال نمیتونه به همینم استشهاد بکنه، برای اینکه مقابل برهانه. بله، اگر کسی در بحث اجتماع امر و نهی از لحاظ برهانی گفت، هر دوش میشه. حالا در مقام استظهارات میخواد ببینه که چیز کدهای لفظی وجود داره یا نداره، اون وقت اینجا کمک میکنه. اینا یه سری کدهاییه که میگه اجتماع شده، حداقل در بعضی از مواردش که ترکیب مثلا تا انضمامیه. اینم از این مسئله. این دوتا رو نمیگیم، که میگیم اون سرایت کرده به ذات این، یعنی در متن ذاتش تغییر ایجاد کرده، منقصت ایجاد کرده. نه، آره، یعنی منقصت اون چنان قدرت داره که ذات این رو معیوب کرده. بله، یعنی امتداد اونه. اگه دوتا بگیم شاید کمی خلاف ظاهر باشه، ولی این نه، خلاف ظاهر نیست. یه منقصته تنزیهی شدیدی است که ذات اینو معیوب میکنه، نه اینکه ذم این به اون باشه. این اونو دیگه حالا بحث کردیم تو اونجا. ما گفتیم که نتیجه ثواب کمتر است، ولی نه به خاطر اینکه درجه پایینه، نه، یه عیبم اینجا هست. عیب اینجاست. گفتیم این قابل جمع با اونه. حالا دیگه اون روز مفصل صحبت کردیم بجونیم. عرض شد که اینم تمامه. خب ما تا اینجا فکر میکنم این دلیل مثلا پنجم یا چهارم پنجم برای جواز بود. اون 3-4 دلیل اول جواز چیزای جدید نبود، همون نفی یکی از اون 4 مقدمه آخوند بود. آقا میگفتیم این مجوزین، که مجوزین هم طایفه قوی هستن دیگه، هم در بین متقدمین، هم مثل مرحوم اصفهانی، مرحوم عراقی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای بروجردی، مرحوم امام، مرحوم شهید صدر، تو همین دوره معاصرم و متصل معاصرم مجوزین زیاد بودن. حالا جریان آقای خویی و آقای تبریزی و مثلا اینا به شکلی به سمت امتناع یا مطلق یا تفصیل بین اتحادی و انضمامی رفتن. مجوزین که اینا نام بردیم، گفتیم که دلایلشون نفی یکی از اون چند مقدمه آخونده. یه عدهشون دلیل برای تجویزشونه که میگن احکام تضاد ندارن. یه عده دلیلشون اینه که احکام خطابات تعلق به عناوین میگیره، نه به معنونات. یه عده دلیلشونه که اتحاد تعدد عناوین موجب تعدد معنونات میشه. و این 3-4 وجهی که در اینجا بود که نفی اون چند مقدمه بود، اون وجوه رو قبلا گفتیم. تا وجه حضرت امام رو البته خیلی مفصل تقریر کردیم و نقد و بحث کردیم، که با آی بروجردی و آی حکیم اونام تقریبا مشابهت داره اون وجهشون. و عرض شود که یک وجه هم این تمسک به این ظواهر نهی در عبادات بود، که میگفت این دلیل برای تجویزه، که اینا رو بحث کردیم. آخرین وجهی که اینجا احتمالاً، حالا این آخرین وجهی باشه که عرض میکنیم، که احتمالاً وجه پنجم میاد تو این ترتیبی که اومده، پنجمه دیگه، بله پنجمه، این است که در کفایی هم آمده. و اون اینه که عرف با نگاه عرفی خودش جایز میدونه اجتماع را. این ارجاع به یک ارتکاز عرفی است. و مثالی هم که زده شده که عرف جایز می‌داند در ارتکاز خود اجتماع امر و نهی را، و به عبارت دیگه اینکه شخص در عمل واحد هم مطیع باشد هم عاصی باشد، این رو جایز می‌دونه عرف. مثال هم که زده شده همون عرض شود که خیاطته، که میگه که این لباس منو بدوز ولی در فلان خانه هم حضور پیدا نکن. این برمیداره لباسشو میره تو همون خونه‌ای که او گفته نه، میره اونجا میدوزه. که لباس منو بدوز ولی تو خونه فلانی هم نرو، این دشمن منه. بعد حالا این بچهش یا عبدش آمد این لباس رو تو همون خونه دشمن او دوخت. خب عرف میگه که این هم مولا رو خوشحال کرد که بخاطر لباسش دوخته شد دیگه، هم ناراحتش کرد که تو خونه دشمنش رفت. یعد عند العرف عاصیا و مطیعا فی عمل واحد. عرض شود که این عدل و دلیل بر این که چیزی امکان داره اینه که عرف بگه که شدنیه دیگه، عرف میگه این شد دیگه. و عرض شود که و این عرف هم یه عرف تسامحی و نام نیست، بگیم عرف حالا توجه نداره دو مثلا همینجوری، نه عرف دقیقه، با همه با تمام دقت هم که عرف وارد میدان میشه برداشتش اینه که این مطیع و عاصیه. این دلیل پنجمی است که برای جواز ذکر شده و در کفایی هم آمده. پاسخهایی که به این داده شده مرور میکنیم. یک پاسخ مرحوم صاحب کفایی است که میفرماد که آقا این که اصلا از محل بحث بیرونه، از محل بحث بیرونه. چرا؟ برای اینکه اینجا ترکیب انضمامیه، یعنی دو تا مقوله است اینجا. اینکه شما خونه دشمن مولا نشسته اید، این نشستن اونجا و رفتن تو اون خونه، این یک مقوله است. و اینکه خیاطت میکنید این مقوله دیگه است. این دو تاست، منتها همراه شدن. این ترکیب انضمامی اینه که دو مقوله مستقله ولی ملازم و معاصر و مواكب شدن، همراه شدن. و اینکه محل بحث نیست ترکیب انضمامی که ما میگیم جایزه. بعد اما اگه ترکیب اتحادی بود اونجا باید ببینید چی میشه. مرحوم آقای بروجردی اون وقت اینجا میفرمان که ما همین مثال شما تغییر بدید، نقد شده از ایشون، من مستقیم الان ندیدم، نقد شده از ایشون که ایشون مثال رو گفتن تبدیل بکنید به یه مثال دیگه ببینید عرف اینو نمیگه. و اونی که گفته که لباس منو بدوز و از نخ غصبی استفاده نکن. کسی بدوزه با نخ غصبی، دختن با نخ غصبی، اینجا میگن ترکیب مثلا اتحادیه. میگه نه اینجا عرف نمیگه مطیع و عاصی، اینجا میگه به خود غصب کردی، ما قبول ندارم این کاری کردی. ولذا ترکیب انضمامی شما آوردین محل بحث نیست. مثال ترکیب اتحادی بیارید، نه ما این وضوح عرفی رو قبول نداریم. این اشکال اوله که مرحوم آخوند دارن برای این مسئله. عرض شود که خب یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که ملاحظه‌ای که نسبت به این فرمایش مرحوم آخوند هست اینه که آیا واقعا اینطوره؟ یعنی بحث اختلاف اجتماعیون و امتناعیون فقط در اونجاییست که ترکیب اتحادی باشه و ترکیب انضمامی از بحث خارجه؟ خود کلمات آخوند هم ظاهراً یک تزلزلی در این داره. اینجا ظاهرش اینه که بله اونجایی که ترکیب انضمامی هست از بحث بیرونه، ولی شاید اینطور درست نباشه. ترکیب انضمامی هم محل بحثه، اون تا حالا ممکنه شما قائل به تفصیل بشید مثل آقای خویی و آقای تبریزی و امثال اینها که میگن ترکیب انضمامی از این بحث بیرونه. ولذا اگر محل بحث را ما فقط ترکیب اتحادی بدانیم، این و این مثال از محل بحث نزاع خارجه. ولی مناسب اینه که ما بحث را در همه موارد بدونیم. اون وقت اگر همه موارد بدونیم، این لااقل این مثال ما را باید به سمت اون تفصیلی ببره که آقای خویی میگن، نه اینکه بگیم این از محل بحث بیرونه. این یک ملاحظه که نسبت به این اشکال اول ایشون اینجا مطرحه. ملاحظه دومم این است که اینجا اصلا جای عرصه‌ی مراجعه به عرف نیست، این ارتکازات عرفی نیست. چرا؟ روح کلام آخوند اینه که ما به این ارتکازات و تبادرات عرفی مراجعه میکنیم جایی که چیزی رو ندانیم، این درست، اما کجا؟ اونجایی که برهانی مقابل این نباشه. ولی اگه برهان مقابل این تبادر عرفی و اینها باشه، باید از این دست برداریم. این عین قصه ظهوراته. شما به ظهورات تمسک میکنید، ولی اگر خلاف یه برهان عقلی باشه میگید اون قرینه است برای اینکه این ظهور مراد نیست. ید الله فوق ایدیهم یا ان الله علی العرش استوا، ظاهرش همون چیز عرفی است که همراه با تجسمه، ولی چون قرینه عقلی قطعی داریم این ظهور رو دست بر میداریم. اینجا قصه همینه، حد اکثر اینه که ما با شما همراه میشیم میگیم بله ظهور اینه. عرف میگه که میشه این دوتا، این شخص در آن واحد هم عاصی هم مطیعه، این درست. اما ما تو اون دلیل امتناع که چهار مقدمه رو ریختیم و اون دستگاه رو برپا کردیم، گفتیم عقل میگه نمیشود امر و نهی در یه جا جمع بشه. خب وقتی عقل به طور برهانی میگه نمیشه، این ارتکاز و این چیز با اینو تخطئه کنیم و مورد قبول نیست. این ظهوراته، اینم فرمایش دوم ایشونه. بله ایشون میگن در توسلیات مانعی نداره که بگیم که مثلا این مثالی که شما گفتید، عرف میگه هم عرف میگه غرض مولا حاصل شد ولی اون که حالا امرم نداشت، اون میشه. اما در تعبدیات این نمیشه. اینم دو اشکالیه که مرحوم آخوند به این دارن. حالا روی این تعملی بکنید.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.